أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در جلسه گذشته به صفحه 35 کتاب المراد من منیت المرید رسیده بودیم، به این حدیث شریف که روایت شده از پیامبر رحمت: من کتم علما الجمه الله بلجام من نار. این حدیث شریف رو خوندیم و معنا کردیم و در ادامه می‌فرماید که وقال صلی الله علیه و آله و سلم: العلم علمان، فعلم فی القلب فذاک العلم النافع، و علم علی اللسان فذاک حجت الله علی ابن آدم. از پیامبر رحمت روایت شده که فرمودند علم و دانش هر دو نوعه، دانشی که در دل جای گرفته، دانشی که در قلب هست که همان دانش سودمنده، و دانشی که بر زبانه، یعنی بر زبان مانده، که حجت الهی بر ضد انسان هستش. دو جور علم معرفی فرمودن. یک علمی که منشأ قلبی و درونی داره، یعنی نهادینه شده در دل انسان، یعنی پایبندی و اعتقاد فرد به اون علم مقتضه این علم مفیده، یعنی چیزی رو که انسان آموخته باشه، یاد گرفته باشه و در قلب خودش هم به اون پایبند باشه، ملتزم باشه، این مفید خواهد بود. اما اگر علم و دانش و آگاهی از حد زبان فراتر نره، این یک حجتی است، یک مدرکی است علیه انسان در روز قیامت که تو این رو میدانستی چرا عمل نکردی، چرا بهش پایبند نبودی، چرا بهش ملتزم نبودی. یعنی علمی که در قلب همراه با اخلاص هست، همراه با خلوص نیت هست، اما علمی که فقط بر زبان جاری است، از این اکسیر بی بهره است. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: انی لا اتخوف على امتی مؤمنا ولا مشرکا. پیامبر فرمودن که من نسبت به امتم نه از ناحیه مؤمنان و نه از ناحیه مشرکان نگران نیستم. لا اتخوف، خوف ندارم، نگران نیستم، دلواپسی ندارم. چرا؟ فاما المؤمن فیحجزه ایمانه و اما المشرک فیقمعه کفره. به خاطر اینکه مؤمن و کافر اینا هر کدوم یه ویژگی دارن. مؤمن ایمانش او رو باز می‌داره، نگه می‌داره، حفاظت می‌کنه، و مشرک رو کفرش قلع و قمع می‌کنه، نابودش می‌کنه. شخص مؤمن توسط ایمانش حفاظت میشه و میمانه، مشرک هم توسط کفرش و انکار خالق قلع و قمع میشه، از بین میره. یه چیزی این وسط میمونه: ولیکن اتخوف علیکم منافقا علیم اللسان. ولیکن نسبت به شما از ناحیه منافق علیم اللسان نگرانم. منافق به کسی میگن که قلبش و زبانش متضاد باشن، یکسان نباشه. در دل به چیزی معتقده، در زبان چیز دیگه میگه، یا در عمل چیز دیگه رو انجام میده. علیم اللسان یعنی چی؟ یعنی زبونباز، حرف قشنگ بلده بزنه، کلمات رو و جملات رو قشنگ بلده به کار بگیره، مجلس گرمی کنه، ولی که به اون چیزی که میگه ملتزم و پایبند نیست. یقول ما تعرفون و یعمل ما تنکرون. خود حدیث در ادامه توضیح میدن اون چیزی رو که نزد شما معروفه، یعنی همون معروف در مقابل منکر، کار نیکه، حرف میزنه. یقول ما تعرفون، اون چیزی رو که معروفه، اون چیزی که کار نیکه و خوب و شایسته است، ازش سخن میگه. و یعمل ما تنکرون، اما منکر رو عمل میکنه، چیزی رو بهش عمل میکنه که شما منکر میشمارید، ناپسند میشمارید. حضرت میخوان بفرمان که کسی که علم کسب بکنه و هدفش از کسب این علم این باشه که مخاطب رو جذبش بکنه و با او زبون بازی بکنه، خوش زبانی بکنه، ولی که در دل خودش پایبند نباشه، این علم اون علمی نیستش که نوره، این علم اون دانشی نیستش که به خاطر کسبش فرشتگان بالو پر خودشون رو زیر پای اهل علم پهن بکنن، بلکه چنین کسی رو بجان که بگن عالم باید بگن منافق، و این علم و دانشش هم که حجتی خواهد بود علیه او، چنان که در حدیث قبلی اومده بود. و قال صلی الله علیه و آله و سلم ان اخوف ما اخاف علیکم بعدی کل منافق علیم اللسان. این تقریبا همون مضمون حدیث قبلیه، بخشی از حدیث قبلی. حضرت می فرمایند بعد از خودم در نبود خودم بیشترین نگرانی من از بابت منافق علیم اللسانه، یعنی منافق زباندان یا خوش زبانه. منافق علیم اللسان، اصلا علیم یعنی که از علم دیگه، یعنی که علم رو اون فرد کسب کرده ولیکن دلش با این علم همراه نیست. و قال صلی الله علیه و آله و سلم الا ان شر الشر شرار العلماء و ان خیر الخیر خیار العلماء. حدیث عجیبی است. می‌فرمایند که بدترین بدها عالمان بدن. آگاه باشید بدانید، الا آگاه باشید بدانید که بدترین بدان عالمان بدن و بهترین خوبان عالمان خوبن. اون شر اولی افعل تفضیله، یعنی اشر، بدترین. شر دوم یعنی بدی، بد، چیزی که بده، کسی که بده. اون خیر اولی افعل تفضیله یعنی اخیر. خیر دومی یعنی چیزی که نیکه، اون کسی که نیکه. بله، بنابراین می‌فرمان که شما شر رو در نظر بگیرید، بدی‌ها رو، بدها رو در نظر بگیرید، بدترینشون عالم بده، عالم و دانشمندی که علم رو کسب کرده، دانش رو اندوخته کرده، ولی که اون رو در راه درستش و هدف اصلی اون علم به کار نبره، این از هر بدی بدتره. ان شر الشر شرار العلماء و ان خیر الخیر خیار العلماء. و در بین خوبی ها و نیکی ها، در بین نیکان شما نگاه کنید، کی از همه بهتره؟ اونی که عالم خوبی باشه. عالمان نیک و دانشمندان نیک از همه بهترن. خب چرا بهترن؟ به خاطر این که عالمان نیک به اون چه که اندوخته اند معتقدن، ملتزمن، پایبندن، این علم و دانش هم براشون نورانیت می آورد و چراغ راهشون خواهد بود، هم راه خودشون رو روشن میکنه و هم راه دیگران رو روشن میکنه، روشنی بخش راه خود و دیگرانه. اما عالمی که علم رو آموخته اما در گفتار و کردارش، اما در اعتقادات قلبیش به اون ملتزم نیست، این عالم بده. و چرا از هر بدی بدتره؟ شاید وجهش این باشه که مردم میگن تو که میدانی، تو که خوندی، تو که درسش خوندی، چرا ملتزم نیستی؟ تو که این مطالب رو آموختی، چرا بهش پایبند نیستی؟ چرا بهش معتقد نیستی؟ بله. و قال صلی الله علیه و آله و سلم من قال انا عالم فهو جاهل. اینم نکته زیبایی رو در برداره این حدیث شریف. حضرت میفرمان هر کس بگه من عالمم، من دانشمندم، بدونید که این جاهله. من قال انا عالم فهو جاهل. کسی که بگه من عالم هستم، این در واقع نادانه، جاهله. چرا؟ به خاطر این که نادانسته های ما، مجهولات ما، اون چیزایی رو که ما باید یاد بگیریم و هنوز یاد نگرفتیم، گسترش بسیار بسیار وسیعه. در حالی که آموخته های ما، اون چیزی رو که می آموزیم در مقایسه بسیار اندکه. یعنی یک اقیانوسی رو در نظر بگیرید، ما به اندازه یه حوضش رو می آموزیم. یعنی اقیانوس کل دانش باشه، اون مقداری که ما در طول عمر خودمون فرا می گیریم یک بخش کمی از اون کل خواهد بود. بعد اگر کسی بدانه که هنوز ناقصه، به کمال نرسیده، در صدد کمالجویی برخواهد آمد. اما اگر کسی تصور بکنه که به مقصد رسیده و به انتهای راه رسیده، دیگه طی طریق نخواهد کرد، دیگه ادامه راه نخواهد داد. حضرت می فرمان که هر کس بگه من عالمم، این جاهله، این جهل مرکبه، خیال میکنه عالمه، خیال میکنه میدونه. دانسته های شما در مقابل نادانسته های شما انقدر کوچیکه، انقدر ناچیزه که به حساب نمیاد. و روال کلینیو به اسنادهی الی علیین علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منهومان لا یشبعان طالب دنیا و طالب علم. شیخ کلینی رحمت الله علیه صاحب کتاب گرانسنگ کافی، این بزرگوار با سند خودشون که به امام علی علیه السلام رسوندن روایت میکنن که اون حضرت فرمودن قال رسول الله، پیامبر اکرم فرمودن صلی الله علیه و سلم منهومان لا یشبعان. دو تا منهوم یعنی به صلاح حریص یا گرسنه هستن که سیری ناپذیرن، طالب و دنیا و طالب و علمه. یکی کسی که در جستجوی دنیاست و مظاهر دنیا، یکی کسی که در جستجوی علم و دانشه. دنیا طلب و دانش پژوه، این دوتا سیری ناپذیرن. راجع به اولی که به رأی العین ما خودمونم داریم میبینیم، یعنی کسانی که برخوردار از نعم دنیوی میشند به اونی که دارند بسنده نمی کنند، در صدد افزودن مایملک خودشون و مظاهر دنیوی که در اختیار دارند هستند. اگر یه ماشین دارند میخوان دو تا ماشینش کنند. کسی که دنبال دنیا باشه، این دنیا مثل آب دریاست که بعضی تعابیر احادیث هست، مثل آب دریا که شوره و کسی که بنوشه نه تنها تشنگیش رفت نمیشه بلکه به هلاکتش میانجامه. این گونه است. خب این که خیلی مذمومه، این که انسان طالب دنیا باشه و هم مغمش دنیا باشه این مذمومه، چنانکه در بعضی دعاها هستش که بگید اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا، خدایا دنیا رو بزرگترین هم مغم ما قرار نده که اینقدر شب و روز نداشته باشیم به خاطر کسب دنیا. دسته دوم که مذموم نیستن بلکه بسیار هم مورد تمجید هستن، طالب علم. طالب علم، طالب دانش، کسی که در جستجوی دانشه، اگر واقعا طالب دانش باشه اینجوری نیستش که دیگه بگه خب همین مثال که من یاد گرفتم بسمه کافیه. نه، هر قدر که یاد گرفت یه درهای جدیدی باز میشه، افقهای جدیدی باز میشه و به دنبال کسب اون افقها و نیل به اون آگاهی ها اقدام خواهد کرد. خب حضرت میفرمان که این دوتا حریص، این دوتا گرسنه سیری ناپذیرن، یکی طالب دنیا یکی طالب علم. فمن اقتصر من الدنیا علی ما احل الله له سلما، حال که طالب دنیا سیری ناپذیره، برای اینکه در امان بمونه چیکار باید بکنه؟ حضرت میفرمان فمن اقتصر من الدنیا، کسی که از دنیا اکتفا بکنه، بسنده بکنه، علی ما احل الله له سلما، به اون مقداری که خداوند براش حلال کرده، چنین کسی در امان خواهد بود، سالم خواهد ماند. هر کس از دنیا به حلال خدا بسنده بکنه در امانه. شما از دنیا که بخوای دنبال همش بدویی به هلاکت میفتی، به اون مقداری که خدا حلال کرده اکتفا بکنی، نه هلاکتی در کار نیست، سالم میمونی. و من تناولها من غیر حلها هلکه، کسی که دنیا را از راه غیر حلالش تناول کنه، یعنی به دست بیاره، هلاک میشه. هلاکه یعنی مرتکب حرام بشه، این به هلاکت میاد. الا ان یتوبه و یراجع، مگر اینکه توبه کنه، مگر اینکه برگرده. و من اخذ العلم من اهلهی و عمل بهی نجا، هر کس علم رو از اهل علم کسب کنه، از اهل دانش فرا بگیره و عمل بهی، به اون آموخته های خودش، به اون آگاهی های کسب شده عمل کنه، عملا ملتزم و پایبند باشه، نجات پیدا میکنه. و من اراد به دنیا فهیه حظو، اما کسی که از این علم و دانش دنیا رو اراده بکنه، دنیا رو بخواد، هدفش از کسب علم و دانش کسب رضای الهی نباشه، اخلاص نیت نداشته باشه، بلکه دنیا یعنی چی؟ دنیا مظاهری داره، یکی ثروته، یکی شهرته، بله، و چیزهای دیگر. اگر علم رو کسب بکنه برای کسب ثروت و شهرت، همون ثروت و شهرت فقط گیرش میاد، حظ و بهره او از این کسب علم همون دنیا هست، نه چیز دیگه، نه ورای اون. در حالی که در مقدمه کتاب خوندیم که کسی که کسب علم و دانش بکنه ثوابهای خداوند به اون میده که اصلا قابل مقایسه نیست با ثوابهایی که ما در تصور خودمون داریم. پس در این حدیث شریف پیامبر فرمودند دو تا گرسنه هستند، دو تا حریص هستند، سیری ناپذیرند، یکی طالب دنیا، یکی طالب علم. طالب دنیا اگر به حلال اکتفا بکنه در امان میمونه، طالب علم هم اگر عمل به علمش بکنه، اون علمی که از اهلش آموخته، او هم نجات پیدا میکنه. اما اگر هدفش از این علم با یک نیت آلودهی باشه، یعنی کسب علمش با نیت آلودهی باشه و اون دستیابی به دنیا و مظاهر دنیا، بهره غیر از اون مظاهر دنیاوی نخواهد داشت. و به اسنادهی الالباقر علیه السلام، شیخ کلینی رحمت الله علیه با طبق سند خودش از امام باقر علیه السلام این گونه روایت میکند: من طلب العلم لیباهی به العلماء او یماری به السفها او یصرف به وجوه الناس الیه فلیتبوع مقعده من الناس. شبیه این تعابیر رو در روایت قبلی هم مال جلسه قبل داشتیم. حضرت می‌فرمایند من طلب العلم، کسی که طلب علم میکنه در پی دانش بر بیاد، برای چه منظوری؟ لیباهی به العلماء، تا به دانشمندان مباهات کنه، در مقابل دانشمندان، یعنی به اونها فخر بفروشه که بگه منم بلدم، منم میدونم. لیباهی به العلماء او یماری به السفها، یا مراع بکنه در مقابل سفیهان و نابخردان و کمخردان، مراع کنه، جدال کنه. او یصرف بهی وجوه الناس الیه، یعنی یا اینکه با اون علم مردم رو متوجه خودش بکنه، چهره های مردم رو بگرداند به سمت خودش، یعنی مردم رو متوجه خودش بکنه. فلیتبوع و مقعده من الناس، باید در آتش، چه آتشی؟ آتش دوزخ، جای بگیرم. چرا این گونه است؟ ان الرئاست لا تصلح الا لاهلها، ریاست، بزرگی، اینها تنها زیبنده اهل ریاسته. شما با یک مقدار خورده علم مثل پول خورد میمونه که جرینگ و جرینگ صدا میده. اون کسی که پول داره ولی پولش پول خورده، پول اندکیه، وقتی راه میره صدای جرینگ و جرینگ پولش همه رو متوجه خودش میکنه، خودش هم گمان میکنه که خیلی پول داره. این بنده خدا یه مقداری علم آموخته، بعد خیال میکنه که خیلی عالم شده، حالا چون کم ظرفیت هم بوده، بی ظرفیت بوده، میگه خب حالا این علم و دانش رو نمیشه که راکت بذاریم، باید ازش استفاده بکنیم. میاد پیش علما اظهار فضل میکنه، یا میاد پیش آدمای سفیه کم خرد اونجا ارزندام میکنه، یا میخواد یه جوری مردم رو متوجه خودش بکنه. این اهدافی نیستش که علم رو به خاطر اون سفارش کرده باشن آموختنش رو. بنابراین چنین کسی جایگاهش در آتش خواهد بود. ان الرئاسه لا تصلح الا لاهلها، ریاست و بزرگی برای اهلش، برای اون کسایی که شایستگیش رو دارن زیبنده است. یعنی اون کسی که علم و دانش رو درست و به طرز صحیح و با نیت پاک آموخته، فرا گرفته و قلبن بهش ملتزم بوده، عملا هم بهش ملتزم هست، چنین کسی شایستگی و لیاقت ریاست و بزرگی رو هم پیدا میکنه. حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری حفظه الله، ریاست و بزرگی زیبنده این هاست. چرا؟ به خاطر اینکه اون کمالاتی رو که کسب کردن، اون فضائلی رو که دارند، واقعا با نیت خالص اندوختن. پس اگر علم به طرز صحیح و با آداب کسب بشه، اون موقع سبب بزرگی میشه و اون اهلیت برای اون بزرگی رو هم برای صاحبش به ارمغان خواهد آورد. و به اسناده الی ابی عبدالله علیه السلام، باز با سند خودش شیخ کلینی از امام صادق علیه السلام روایت میکنن که چی؟ قال من اراد الحدیث لمنفعت الدنیا لم یکن له فی الاخرت نصیب. کسی که نقل حدیث را برای منافع دنیا بخواد، اراده بکنه برای منافع دنیا، او را در آخرت نصیبی نخواهد بود. لم یکن له فی الاخرت نصیب، در آخرت براش نصیبی نخواهد بود. و من اراد بهی خیر الاخرت اعطاه الله خیر الدنیا والآخرت. کسی که اراده بکنه با اون حدیث، یعنی با اون حدیثی که نقل میکنه، خیر آخرت رو اراده بکنه، خیر آخرت رو بخواهد و بجوید، اعطاه الله خیر الدنیا والآخرت، خداوند هم خیر دنیا رو بهش میده هم خیر آخرت رو بهش میده. عجیبه ها، اگر کسی هدفش از نقل حدیث و کسب علم حدیث دنیا فقط باشه، از آخرت بی بهره است، همون دنیای گیرش میاد احیانا، اونم اگر گیرش بیاد. اما اگر کسی هدفش از این کار نیل به آخرت باشه، هدف اخروی داشته باشه، خیر آخرت رو طلب بکنه، خداوند متعال الفضل خودش هم خیر آخرت رو بهش میده هم خیر دنیا رو بهش میده. خب پس آدم عاقل میاد این وسط نیتش رو درست میکنه، قصدش رو تصحیح میکنه و برای کسب علم و دانش، علم حدیث و فراگیری حدیث میاد، هدف اخروی رو برای خودش قرار میده تا اینکه هم دنیا رو داشته باشه هم آخرت رو داشته باشه. ببینید نیت چقدر تأثیر داره در این کسب علم، در جهت دهی به علم و دانش اندوزی. اگر نیت درست باشه به نورانیت میرسیم، اگر نیت درست نباشه آینده تاریخی در پیش خواهد بود. و انها علیه السلام اذا رأیتم العالم محبا للدنیا، و باز از همون بزرگوار روایت شده، یعنی از امام صادق علیه السلام، اگر هرگاه عالمی رو دیدید که محب دنیاه، اگر عالمی رو دیدید که دنیا طلبه، فتهموه علی دینکم، او رو در دینتون متهم کنید. منظور اینه که در پایبندی به دینتون متهمش کنید، بدگمان باشید بهش. و انها علیه السلام باز از همون حضرت روایت میکنن، یعنی از حضرت امام صادق علیه السلام که فرمودن اذا رأیتم العالم محبا للدنیا فاتهموه علی دینکم، هرگاه عالم رو و دانشمند رو دیدید که نسبت به دنیا محبت میورزه، حب دنیا داره، فتهموه علا دینکم، در پایبندی به دینتون متهمش کنید. عالم دنیا طلب این جای شک و بدگمانی داره. فإن کل محب لشیء یحوط ما احبه، چرا؟ به خاطر این که هر کس که دوستدار یه چیزیه همون رو یحوط، یعنی حفاظت میکنه، پاسبانی میکنه، پاس میداره. فإن کل محب لشیء یحوط ما احب، هر کسی که محب چیزیه، دوستدار چیزیه، از اون محبوب خودش حفاظت میکنه و پاسداری میکنه. و قال اوحى الله تعالی الی داوود علیه السلام، و حضرت فرمودن، حضرت صادق علیه السلام فرمودن که خداوند متعال به داوود نبی، علی نبینا و آله و علیه السلام وحی کرد که چه لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا به دنیا، ای داوود، عالمی که مفتون به دنیاست، دانشمندی که شیفته و فریفته دنیا و مظاهر دنیاویه، اون رو بین من و خودت قرار نده. چرا؟ فیصدک عن طریق محبتی، چنین کسی سد میکنه، سد با صاد یعنی باز میداره، مانع میشه تو رو از راه محبت من، از راه دوست داشتن من باز می‌داره، مانع میشه، نمیذاره. فإن أولئك قطاع طريق عباد المريدين، اینا، این عالما، این جور دانشمندانی که محب به دنیا هستن، دنیا طلب هستن، حریص به دنیا هستن، قطاع طریقن، یعنی راهزنن، تعبیر عجیبیه ها، عباد مرید من، بندگان مشتاق من دارن به سمت من میان، اینا میان راه اونها رو سد میکنن و دارایی‌هاشون میخوان ازشون سلب بکنن. عالم دنیا طلب، عالم محب به دنیا، راهزنی است که میاد جلوی راه بندگان مشتاق منو میگیره. ان ادنا ما انسان عن بهن ان انزع حلاوت مناجاتی من قلوبهن، خب حالا من چیکار میکنم با اینجور عالم‌های غیر واجد شرایط، عالم محب به دنیا، طالب دنیا، کمترین چیزی که کمترین بلایی که سرشون میارم، کمترین کاری که باشون میکنم اینه که حلاوت مناجاتم رو، شیرینی گفتگو و نجوا کردن با خودم رو از دلهاشون میکنم. پناه بر خدا، یعنی محروم میکنم اونا رو از شیرینی مناجاتم. خب چه خسرانی است که انسان علم کسب بکنه به جای اینکه به خدا نزدیک بشه، خدا دور بشه، به جای اینکه شیرینی مناجات خدا رو بچشه ازش بی بهره بشه. اینایی که توفیق دارن نیمه شب برمیخیزن و با خدا به خودشون راز و نیاز میکنن، حلاوت مناجات خداوند متعال باعث استمرار و ادامه کار اینها و تداوم کار اینها میشه. اما اگر این شیرینی از بین بره، خدا نکرده، و سلب بشه از انسان، انسان محروم بشه از این شیرینی، از این برکات هم قطعا محروم خواهد شد. بنابراین آیا خسرانی بالاتر از این سراغ دارید شما که انسان عمرش رو صرف کسب علم بکنه ولی نهایتاً با دست خالی، عمرش رو گذرانده، جوانیش رو به پیری رسانده، به جای اینکه نورانیت کسب کرده باشه، به جای اینکه به خدا تقرب پیدا کرده باشه و شیرینی مناجات خدا رو چشیده باشه، از حضرت حق ای دور بشه. و تعاویری مثل دزد و سرگردن بگیر و راهزن و قطاع طریق رو بهش خطاب بکنن. پناه می‌بریم به خدا. و انها علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: الفقهاء و امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. باز از این بزرگوار، از امام صادق علیه السلام روایت است که اون حضرت فرمودند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: الفقهاء، فقیهان، عالمان دین شناس، امناء رسول هستند، امینان پیامبرانند. الفقهاء و امناء الرسول، تعبیر چقدر تعبیر زیبایی است. حضرت می‌فرمان فقیهان یعنی دین شناسان، امانت داران پیامبرانند. چه مقام بالایی است، متشرف داره. ما لم یدخلوا فی الدنیا، مادامی که وارد دنیا طلبی نشده اند. قیل یا رسول الله و ما دخولهم فی الدنیا، عرض شد یا رسول الله منظور شما از وارد شدن اینها در دنیا چیست؟ قال اتباع السلطان، فاذا فعلوا ذلك احذروهم على دینکم. حضرت فرمودند پیروی از سلطان، با پیروی از سلطان، منظور هم سلطان جور دیگه، سلطان جور و سلطان ستمگر، کسی که بدون شایستگی بر مسند ریاست خلق و امت تکیه زده موقعی که حکومت‌ها جور بودن. اتباع سلطان، با پیروی از سلطان جور، عالم وارد دنیا میشه. فاذا فعلوا ذلك، وارد دنیا میشه یعنی به منجلاب دنیا طلبی میفته. فاذا فعلوا ذلك، اگر چنین کردند، بر حذر باشید بر دینتان. فاحذروهم علی دینکم، به دینتان از آنها بر حذر باشید، از آنها دوری کنید، یعنی مراقب باشید که اینا دینتان رو خراب نکنن. اما اگر حکومت جور نباشه، سلطان عادل باشه چطور؟ خب این واضحه، یعنی عقلیه که اگر سلطان عادل باشه و حکومت عادل باشه و مسیر درست باشه، تبعیت از این سلطان نه تنها مذمت نداره بلکه فضیلته. باید چنین سلطانی رو، چنین حاکمی رو انسان فراپا گوش باشه و فرمانهاش رو آویزه گوش خودش قرار بده. چنانکه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه حکومت اسلامی رو در ایران، جمهوری اسلامی رو در ایران بنیانگذاری فرمودن و خودشون زمامدار بودن تا زنده بودن، و بعد از رحلتشون هم شایسته ترین جانشین مقام معظم رهبری همون راه ایشان رو دارن ادامه میدن. تبعیت و پیروی از این حاکمان عادل طبیعتاً انسان رو نه تنها ضرری به انسان نمیرسونه بلکه نهایت کمال و فضیلت برای انسان هستش. هر کس بیشتر تبعیت از امام، بیشتر تبعیت از رهبری حفظه الله داشته باشه، چنین کسی دینش محفوظتر خواهد بود، به خاطر اینکه اینها امت رو میکشانند به سوی بهشت، امت رو میکشانند به اون سمت و سویی که خداوند متعال پیامبران رو برای تحقق اون مبعوث فرموده، ائمه در راه اون، در راه تحقق اون عرض میکنم این همه سختی ها کشیدند و حرف ها و شکنجه ها و شهادت ها رو به جان خریدند. و روى الصدوق في كتاب الخصال بإسناده إلى أبي عبد الله، شيخ الصدوق عليه الرحمة صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه از كتب أربعه از محدثين بسیار ارجمند عالم اسلام، این بزرگوار در کتاب خصالشون طبق سند خودشون از أبي عبد الله یعنی امام صادق عليه الصلاة والسلام روایت میکنن که اون حضرت فرمودند إن من العلماء من يحب أن يجمع علمه ولا يحب ان يؤخذ عنه. ایشون میان علما رو، کسایی رو که علم کسب کردن، علم اندوخته ان، چند تا دسته بندی میکنن، میگن بر چند دسته ان. در این حدیث 7 تا دسته بندی برای اینها قرار میدن. دسته اول، ان من العلماء من يحب ان يجمع علمه، از میان عالمان، از میان دانشمندان برخیشون در پی اندوختن دانش هستن، جمع علم میکنن، دوست داره که علمشو جمع کنه، اندوخته کنه، انباشته کنه. ولا يحب ان يؤخذ عنه، اما محتکره، علمو احتکار میکنه، دوست ندارن که دیگران از دانش اونا بهره ببرن. ببینید یه دست از عالمان اینجوریان، علم رو میآموزن، میاندوزند، انباشته میکنند، اما دوست ندارن که کسی از اون علم اونها چیزی یاد بگیره. فذاکر فی الدرک الاول من النار، این گروه، این دسته در درک اول آتشن، در طبقه نخستین جهنم. در بهشت درجه داریم، در جهنم درکه، درجه یعنی پله پله، مثل پله نردبان، پلکان که رو به بالاست. درک یا درک پله های روبه پایین مال دوزخ هستش. اینجا حضرت می فرمان که این دسته از عالمان و دانشمندان که علم رو دوست دارن جمع کنن اما دوست ندارن کسی از اونها بهره‌ای ببره، در طبقه نخست دوزخ هستن. و من العلماء من اذا وعظه انفه، برخی از دانشمندان وقتی که موعظه میشند انفه یعنی ناخوشنود میشن، ناخرسند میشن. و اذا وعظه انفه، موقعی هم که وعظ میکنند، موعظه میکنند، به وعظ برمیخیزند، با عنف و زور و زورگویی و تندخویی موعظه میکنند، به زور میخوان کسی رو اصلاح بکنند با تندخویی. خب نمیشه، موعظه باید با لسان نرم و لین باشه. فذاکر فی الدرک الثانی من النار، اینجور عالمی که واعظ باید بگیم، علم رو کسب کرده که حالا میخواد وعظ بکنه یا وعظ بشنوه، نه شایستگی وعظ شنیدن رو داره چون ناخوشتون میشه، نه شایستگی وعظ کردن و موعظه کردن رو داره چون تندخویی میکنه، اینا در طبقه دوم آتش جای دارن. پناهبر خدا. و من العلماء من یرا ان یضع العلم عند ذوی الثروه و الشرف ولا یرا له فی المساکین وضعا، از بین عالمان برخی هستن که نظرشون اینه، یرا یعنی رأیشون اینه، نظرشون اینه که دانش را نزد ثروتمندان و اشراف بگذارن، قرار بدن، یعنی علمشون رو به اونا یاد بدن، از علمشون برای اونا بهره برسانند. توجه فرمودین. لفظ ثروت و شرف یه معناش ممکنه این باشه اون کسایی که اهل ثروتند و اشرافند، یه معنای دیگری که برای شرف ذکر کردن یعنی جاه، مقام. ذوی ثروه و شرف یعنی آدم های ثروتمند و آدم های مشهور. شرف به معنای جاه و مقام و منزلت هم هست، یعنی کسایی که مشهورن، مقام و موقعیتی دارن، منزلتی دارن. یه دسته ای از علما هستن که رأیشون اینه که علمو باید برای اونا خرج کرد، برای اونا مصرف کرد. ولا یرا له فی المساکین وضعا، و در نزد مساکین و مستمندان وضع و جایگاهی برای علم نمیشناسن، معتقد نیستن. فذاکر فی الدرک الثالث من النار، اینا در طبقه سوم آتش جای دارن و قرار دارن. و من العلماء من یذهب فی علمه مذهب الجواهر و السلاطین، برخی از دانشمندان در دانش خودشون راه جباران و سلاطین رو میپویند. مذهبشون یعنی مشیشون مشی جبابره و سلاطینه. خب جبابره و سلاطین چه بودن؟ یعنی اهل تکبر و از کنم گردن کشی و اینان دیگه. سلطان ها معمولا این گونن. جبابره که اصلا خودش اسمش روشه، جابر یعنی ستمگر زورگو. فَإِنْ رُدَّ عَلَيْهِ او قُصَّرَ فِي شَيْءٍ مِنْ اَمْرِهِ غَضِبَ. خب چگونه، چه شباهتی است در کار این عالم که تشبیه کردن به جبابره و سلاطین؟ حضرت توضیح میدن. فَإِنْ رُدَّ عَلَيْهِ یعنی کسی از کنم رأی اونا رو رد بکنه، یه رأی دادن یه نظری دادن، کسی میاد رأی اونا رو رد میکنه، میگه آقا اینجور نیست که شما میگی، درست نیست این حرف شما. او قصر فی شیء من امره، اگه این دسته در چیزی از کاراشون قصوری کوتاهی پیش بیاد، توجه فرمودی؟ اگر رأیشون رو کسی برگردونه یعنی قبول نکنه، یا اینکه در کارهای مربوط به اونها کوچکترین نقصانی پیش بیاد، غضبه، این گروه خشناک میشن، غضبناک میشن. فداکف درک رابع من النار، چنین کسایی در طبقه چهارم آتشن. و من العلماء من یطلب احادیث الیهود و النصارى لیغذر بهی علمه و یکثر بهی حدیثه. بعضی از عالمان در پی احادیث یهود و نصارا برمیان، یهودی ها و مسیحی ها برمیان، برای چی؟ تا به مدد اونا دانش خودشونو تقویت کنن و احادیث نقل شده خودشونو زیاد کنن. اکثار یعنی زیاد کردن. میان از طریق اونها و از طریق معلومات اونها معلومات خودشونو اضافه میکنن و حجم اندوخته های خودشون و احادیثی که میدانن رو میافزاین. خب اونا که منبع مطمئنی نیستن، اونا که منبع مورد اعتمادی نیستن که از من بهشون مراجعه بکنه. فداکف درک الخامس من النار، این دست از علما هم در دست طبقه پنجم دوزخ هم. و من العلماء من یضع نفسه للفتیا و یقول سلونی، از بین دانشمندان کسایی هستن که خودشون رو در موقعیت فتوا قرار دادن، فتیا یا فتیا یعنی فتوا دادن، قرار میدن و میگن سلونی از من بپرسی، احکام دینیتون رو یعنی حکم شریف از من بپرسی. و لعله این سلونی از سعله یسعلوه، این از استثناءات از افعالیست که عین الفعلش حذف میشه و در امرش دیگه همزه امر هم میفته، نیازی به همزه امر هم پیدا نمیشه چون عین الفعل نداره، همزه امر هم میفته و میشه سل سلا سلو سلونی، یعنی از من بپرسی. و لعله لا یصیب حرفا واحدا، و چه بسا حتی در یک سخن هم لا یصیب، به راه ثواب نرن، به راه درست نرن. و الله لا یحب المتکلفین، و خداوند متعال هم آدمای متکلف رو دوست نداره. متکلف یعنی کسی که خودش رو به رنج و زحمت بیفکنه در یک کاری که شایستگی اون کار رو نداره، توانایی اون کار رو نداره، طاقت اون کار رو نداره. تکلف، چرا خودتو به زحمت فتوا دادن انداختی در حالی که لیاقت و توانشو نداری؟ فداکف درک سادس من النار، این دسته در طبقه ششم آتشن. و من العلماء من یتخذ العلم مروءتا و عقلا، فداکف درک سابع من النار، از بین دانشمندان از بین علما برخی دانش رو و علم رو اخذ میکنن، برای چی؟ به عنوان مایه اعتبار و اشتهار به خردورزی. میگن آقا ما بذار علم کسب کنیم تا اعتبار کسب کنیم، علم کسب کنیم تا بگن عجب آدم عاقلیه. علم یعنی باز همون دنیا میشه، یعنی علم دستاویزی است در دست اینها برای کسب رتبه و مقام در پیش مردم که معتبر شمرده بشوند و خردمند قلمداد بشوند. علم در واقع وسیله رسیدن به روشنایی نیست، بلکه دستاویز این اهداف پسته. فداکف درک سابع من النار، این دستم در طبقه هفتم جهنم هم. خب ببینید حضرت میان این کسایی رو که علم کسب کرده اند رو به هفت دسته تقسیم میکنن تا کار رو برای ما آسون کنن که ما خودمونو بسنجیم، محک بزنیم، ببینیم نکنه خدای نکرده ما در یکی از این دسته ها قرار داریم یا داریم قرار میگیریم یا بیش از یک دسته، که اگر چنینه راه رو اصلاح بکنیم و همه اینا برمیگرده به نیت، همه اینا برمیگرده به اون اکسیر اخلاص و خلوص نیت که اشاره فرمودن. اگر اون نیت از کسب علم درست بشه، این آفتها هم گریبانگیر انسان نخواهد بود. خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم، ما را در راه کسب علم و دانش از نیت خالص و پاک و هدف نورانی که همانا قرب به خودت و کسب حلاوت مناجات خودت باشد برخوردار بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.